اینقدر نیاز به در حقیقت تربیت پزشک جدید نداشته باشیم، اما چون در حقیقت سطح نیاز جامعه و سطح خاص جامعه بالاست، یه بخشی از این رو اجازه میدن که بیاد. یعنی مثلا اگر ما مارکتمون الان 10,000 نفر در سال در این عرصه نیاز داره، مثلا میگه 10% هم اجازه بده سوشال دیمند باشه 11,000 نفر بیان، حالا اون 1,000 نفر اضافه تر میگه من میخوام تقاضای اجتماعی رو پاسخ بده. این دو سطح در حقیقت دو سطحی که در سطح دنیا داره کار میکنه، میزانهاش هم مشخصه. یعنی شما بر اساس مطالعات در میاد که بازار الان چقدر میخواد و سوشال دیمند چقدر، بر اساس همون انجام میشه. ما غیر از اینکه این دوتا رو خوب انجام نمیدیم، یعنی مارکت دیمندمون درست اتفاق نمیفته، یعنی شناسایی تقاضای بازارمون درست اتفاق نمیفته، و از اون طرف هم در سوشال دیمند هم باز عرصه خودش رو رعایت نمیکنیم، یعنی مثلا نمیگیم 5%، 10%، بعضی وقت دفعه میگیم 30% اضافهش میکنیم، 40% اضافهش میکنیم. یه نوع تقاضای دیگه ای داریم که متاسفانه این تقاضا تقاضای بدیه و خوب نیست اگر ادامه پیدا بکنه، که من اسمش رو میذارم پولیتیکال دیمند یا در حقیقت تقاضای سیاسی. چه اتفاقی میفته؟ من نماینده مجلسم، خب در طول دوره در حقیقت نمایندگیم میخواهم اثبات بکنم که من برای شهر خودم تونستم یک تغییر رو ایجاد بکنم. میرم چیکار میکنم؟ میرم مثلا تقاضای یک دانشگاه میدم، تقاضای یک مؤسسه آموزش عالی میدم، یا تقاضای مثلا رشته جدید میدم. وزیر علوم میاد بررسی میکنه، منظورم از وزیر علوم کل در حقیقت شاکله وزارت علوم، میگه آقا مثلا این بر اساس اون آمایش آموزش عالی ما که داریم این نمیگنجه توش، این نیست، نمیتونیم به تو چنین چیزی رو بدیم. میاد خیلی راحت بحث رو اینجوری میبره که آقا مثلا درسته ولی از من انتظار دارن، و طی یک فرایند لابی سیاسی در مجلس در جاهای مختلف میاد این رو میگیره. از دید خود اون فرد چه اتفاقی افتاده؟ از دید خود این فرد مثلا میگه من توسعه دادم شهر خودم رو، اما اتفاقی که داره در کشور داره میفته، این توسعه های کوچیک کوچیک کوچیکی که هر کدوم از اینا اومدن انجام دادن، سرجمش رو نگاه میکنید میبینید یه دفعه آموزش عالی کشور رو میخوابونه زمین. چرا؟ چون ما ظرفیت هم محدوده، وزارت علوم یه مقداری ظرفیت داره، وقتی میخواد این رو توضیح بکنه در سطح کل کشور، اگر درست اینا این تقاضا درست شکل نگرفته باشه هرز میره و مجبوره مثلا یک بودجه در حقیقت بزرگی رو کوچیک کوچیک کوچیکش بکنه و تأثیرش در سطح کشور کم میشه. این یه نکته. پس من یه چالش اصلی رو در نیاز سنجی میدونم که متاسفانه درست اتفاق نمیفته. یه بود دیگر رو حالا ادامه صحبتایی که اتفاق افتاد، بله ما در ابتدای دهه 90 حالا بر اساس هر دلیلی در حقیقت سیاستگزاران به این جنبندی رسیدن که ما باید رشد و ارتقای سطح تحصیلات تکمیلی اتفاق بیفته. خب با چه فرایندی؟ ببینید من قبول دارم، اون میگه آقا مثلا شاید اون سیاستگزار، که البته من این رو بهش قائل نیستم، به این جنبندی رسیده که بعد 5000 تا بشه 10000 تا، ولی با یک فرایند درستی. شما بیا زیر ساختار رو ایجاد کن، زمان بده، بگو مثلا 3 سال شما فرصت دارید که این رو از این مقدار 2 برابرش بکنید. در طول این 3 سال زیر ساختار رو ایجاد کن، بودجه لازم رو اختصاص بده، شرایط رو مهیا بکن و بعد آرام آرام این توسعه اتفاق بیفته. ما در فرایندی که در حقیقت میخواهیم این اتفاق بیفته، حالا شیوه‌های مختلف داریم، نمیخوام وارد اون شیوه‌هاش بشم، اما احساس میکنم که اون کانتکستی که داشتیم متاسفانه آمادگی لازم رو تو این حوزه نداشت. حالا ببینید، پس ما تو نیازسنجی اشتباه کردیم که نشستیم گفتیم یه شبه 2 برابر بشه، در فرایند اشتباه کردیم، مسیر درست رو طی نکردیم، نذاشتیم به قول آقای دکتر به اون بلوغ برسه، یعنی سطح سازمانی ما، سطح دانشگاهی ما، سطح در حقیقت تحصیل تکمیل به اون سطح بلوغ برسه و توسعه پیدا بکنه. در سطح سوم در حوزه پایش و رصدش هم باز متاسفانه خوب عمل نکردیم. یعنی شما الان میرید نگاه میکنید ببینید که خب آقا اون دوتا عرصه اگر حتی اشتباه هم اتفاق افتاده، ما در قسمت پایش جلوشو بگیریم. اگر واقعا الان استاندارد لازم رو نداره اون دوره تحصیلات تکمیلی، جلوی ادامه دادنش رو بگیریم، اجازه ندیم این اتفاق بیفته، که تو این عرصه هم احساس میکنم هنوز این اتفاقی که باید دنبالش باشیم نیفتاده. من چند تا چالش هم به صورت خیلی تیتروار میخوام عرض بکنم،
یه که فرصتی بگیریم باز برمیداریم خدمتون. حتما همراه ما باشید با برنامه امروز گفتگوی علمی.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
دکتر آقا میری، به عقیده شما چه میزان ما این چالش هایی که در واقع در وزارت علوم باش مواجه هستیم در ارتباط با بحث توسعه تحصیلات تکمیلی در کشور خودمون قابل حل هست و راهکارهای واقعا کاربردی براش وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما بحثی که حالا من نمیدونم دوستان، چون دیر رسیدم الان، عذرخواهی میکنم، دوستان بحثی رو شروع کرده بودن و ما مشکلمون مشکل فرهنگی هست. چون مشکل فرهنگی هست باید دو گروه درگیر بشن برای حلش، حالا غیر خود وزارت علوم به عنوان عرضه کننده و بخش دوم متقاضیان هست. یعنی ما در کشوری قرار داریم که اکثر افراد علاقمند هستن درس بخونن، خانواده تمام زندگیشو میفروشه تا بتونه فرزندش درس بخونه. اینها یه مسئله فرهنگیه. این باعث شده که دائما عرضه زیاد بشه. یعنی شما میبینید ما به نسبت تعداد دانشگاه‌های جهان اگه مقایسه بکنیم، یکی از کشورهایی هستیم که اصلا بی‌قواره دانشگاه‌هامون زیاد هست. مثلا شما اگه ببینید ایران 5 برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دنیا، کشورهای پیشرفته دنیا دانشگاه داره. مثلا چین 2481 دانشگاه داره، در حالی که ایران 2640 دانشگاه داره. این بخشش برمیگرده به این که واقعا تقاضا وجود داره برای این کار. یعنی ما همه افراد دوست دارن، حالا در دو قالب، یا مهارت آموزی کنن، یعنی بیان یه تخصصی رو بگیرن، یا متاسفانه یک گروه هم دنبال جلب مدرک هستن و میخوان مدرک بگیرن. این اتفاق یک راه حلش که من داخل بخوایم حل کنیم، حل این معضل فرهنگی هست، حل این احساسی که در کشور وجود داره. آیا هر کس که یه مدرک زیر بغلش هست یا امکان داره یه دوره رو گذرونده، این تونسته ارتقا پیدا کنه به اون شرایط علمیانه؟ این رو باید فکر کرد. یعنی من فکر میکنم مشکل ما از این مشکل فقط این نیست که وزارتون اومده دانشگاه رو زیاد کرده، آموزش عالی رو زیاد، تحصیل تکمیلی رو زیاد کرده، دوره های کارشناسی ارشد و دکترا رو فراوان کرده، بلکه برمیگرده به این تقاضا. ما باید اینو کم بکنیم. برای حل این معضل باید مهارت رو ارج قرار بدیم و کسی که فرض کنین کارشناسی ارشد رشته تخصصی رو گرفته، مهارت و اون قدرت علمیش رو باید بیشتر ارج بدیم تا اون مدرکی که داره. اگه این اتفاق بیفته، اون وقت دیگه تقاضا کم میشه، طبیعتا میریم به سمت حل معضل. من چون نمیدونم دوستان چی صحبتی کردن، اینه که تو همینجا خدمت شما هست.
یعنی فکر میکنید این دو مورد با هم در تناقض هستن؟ یعنی الزاماً کسی که بخواد مدارج عالی رو طی کنه تا مرحله دکترا پیش بره از کسب مهارت و فراگیری مهارت باز مونده؟
نه، من میگم کسی باید فضایی فراهم بشه که اگر کسی اومد ادعا کرد که من دکتر هستم تو رشته برق، کسی ادعا کرد من دکتر هستم یا کارشناسی ارشد گرفتم در رشته تا روانشناسی، ما بیش از این که به ارزش برای مدرک و اون احساسی که ایشون داره ارج بنهیم، باید بریم سراغ اینکه این چقدر توانایی داره، چقدر علم داره، چقدر تخصص داره.
خب آقای دکتر، سوال اینجاست که آیا در سیستم آموزشی فعلی ما
نه، نیست چنین چیزی. سیستم آموزشی فعلی ما بیشتر حرکت به سمت مدرک هستش.
یعنی کسی که مثلا با همین مثالی که شما زدید دکترای برق داره، نسبت به کسی که کارشناسی اون رشته داره اونقدر تفاوت مهارت آموزی نداشته؟
نه، این برای همه نیست. ما آدمای زیادی داریم دکترا دارن، قدرتمند هم هستن. عرض کردم وقتی شما 100,000 نفر دارن توی کشور تحصیلات عالیه دارن و تحصیلات تکمیلی دارن دورش میگذرنن، شما باید توقع داشته باشید که 10-15% اینا خروجیایی باشن که شما نیاز دارید، کشور نیاز داره. چون حجم ما بالا بردیم، آمار رو بالا بردیم. چون آمار رو بالا بردیم، من احساسم اینه که اینا در تناقض نیست. خیلی هستن کارشناسی ارشد خوندن، سوادش هم دارن، تخصص هم دارن، خیلی ها دکترا دارن، سوادشو دارن، تخصصش دارن. ولی من عرض کردم باید یه فرقی بذاریم بین اون کسی که سواد داره و مدرک داره و اون که فقط مدرک داره. تو کشور ما الان فرقی قائل نیستن. یعنی متاسفانه گاهی اوقات در یک سیستم اون کسی انتخاب میشه و مثلا به کار گرفته میشه که فقط مدرک رو داره و سواد رو نداره. اینو ما باید یه جور این مسئله رو حل کنیم.
این اصلاح اگه... در واقع باید در سیستم جذب صورت بگیره.
بله.
یعنی
سیستم، بله، برداشت جامعه، سیستم جذب، سیستم این اتفاق. بگرنه ما داریم کسانی که واقعا ما در خیلی از رشته ها در دانشگاه بزرگمون افراد شاخص هستن در سطح جهان، یعنی مدرک دارن، سواد هم دارن، توانایی هم دارن. ولی ما اومدیم گسترش دادیم این رو. یعنی مثلا رشته برق تو تهران اون اعتبار داره که مثلا در فلان نقطه دور که نه استاد داره نه دانشجو داره و فقط دانشجو رو گرفته و با یه سبکی داره انجام میشه، این دوتا یکسان دیده میشن. چون یکسان دیده میشن دیگه کسی دنبال ارزش گذاری و تغییر شرایط و بالا بردن کیفیت نمیره. من از این منظر به مسئله نگاه.
حالا بعد بیشتر در ادامه برنامه میپردازیم اینکه چه راهکارهایی برای برون رفت از این مشکلات وجود داره. یه سری چالش‌هایی رو آقای دکتر حمیدی می‌خواستید شما بهش اشاره کنید. خواهش می‌کنم کوتاه به اون سرفصل‌ها حداقل اشاره بفرمایید.
ببینید اگر شما توسعه آموزش عالی به صورت خاص در دوره تحصیلات تکمیلی درست اتفاق نیفته، یکی از اثرات اصلیش در حقیقت سرخوردگی افرادی است که در اون حوزه درگیر شدن. آقای دکتر فرمودن گاهی اوقات شما افرادی میان که در حقیقت شرایط مناسبی رو ندارن. چرا؟ چون شما توسعه تورمی بوده و توسعه مناسبی نبوده. خب فرد قبل از این که مثلا 100 نفر دکترا در این حوزه داشته باشن درآمدش آر ریال بوده، حالا که 100 نفر اضافه شده آی منهای مثلا بر ریال شده و این باعث ایجاد سرخوردگی میشه. در پیدا کردن در حقیقت شغل مناسب افراد دچار مشکل خواهند شد. چرا؟ چون بیش از حد نیاز در حقیقت جذب اتفاق افتاده و افراد مدرک دانشگاهی دارن در این زمین. یه بخشی از مشکلات میره به سمت همون بحث قدیمی، اون بحث فرار مغزها. یعنی افراد به واسطه همین اتفاقاتی که میفته، سرخوردگی یا ندونستن قدرشون داخل کشور، یا اینکه نه واقعا مثلا فرد چون مدرک داره در حقیقت به این اعتبار بلند میشه به کشورهای دیگه میره. البته اونها هم مسیرهای خاص خودشون برای ارزیابی رو دارن که افراد رو سنجش میکنن. و دوباره یکی از مشکلات دیگه ما پایین اومدن اعتبار مدارک دانشگاهی میشه اگر توسعه درست و سر جاش اتفاق نیفته. و مجموعاً به نظرم آنچه که توسعه نادرست در حقیقت تحصیلات تکمیلی میتونه برای ما چالش ایجاد بکنه بسیار بیشتر از اون منافع حداقلی هست که ایجاد میکنه. از اون طرف ما بحثایی رو در سطح در حقیقت تئوری و نظر داریم که اگر درست این اتفاق بیفته چه اتفاقی میفته. یکی از مباحث اصلی که ما داریم تحت عنوان اکسترنالیتی ها یا در حقیقت اون منافع خارجی توسعه تحصیلات تکمیلی است. این اثبات شده است که در دنیا وقتی که شما سطح تحصیلات تکمیلی رو افزایش میدید در یک کشور، تأثیرات خودش در اقتصاد، در حوزه بهداشت و درمان، در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، شما عمدتا نگاه میکنید میبینید افرادی که دارای تحصیلات در حقیقت عالی تری هستن، اینها جرم و جنایت کمتر توشون اتفاق میفته یا جنسش متفاوت میشه. اینا رو ما بهش میگیم در حقیقت اون اکسترنالیتی ها یا تأثیرات در حقیقت بیرونی حوزه آموزش عالی. و از طرف دیگه یه سری تأثیرات رو تحت عنوان اسپیلوور بهش میگیم. یعنی مثلا وقتی که کسی با مدرک دکتری در یک سازمانی داره کار میکنه، این روی افرادی که نزدیک به اون دارن کار میکنن تأثیر میذاره. مثلا این فرد چون مهارت بالاتری احتمالاً داره، دانش بالاتری داره، رو افرادی که حتی اینا در حقیقت در اون سطح تحصیلاتی نیستن یا مدارک ندارن باز تأثیر میذاره. چرا؟ چون سطح در حقیقت اون سازمان رو میتونه بالاتر ببره که اینا اگر درست اتفاق بیفته منافعی هست که برای توسعه تحصیل تکمیلی میتونه.
خیلی متشکرم خانم طهماسبی، شما پرسشتون مطرح فرمایید.
چیزایی که تا الان مطرح شد کاراییه که از الان باید انجام بشه که این توسعه در مسیر درستش قرار بگیره. اما یک اتفاقی که الان افتاده اینه که ما یک توسعه کمی داشتیم که خیلی گسترده بوده، دانشگاه روش کردن، تعدادشون زیاد شده، اساتید زیاد شده و به نسبت اون متاسفانه توسعه کیفی نداشتیم توی خیلی از دانشگاه‌ها. و نتیجهش این شده که دانشجوهای خیلی زیادی توی دکتری و کارشناسی ارشد فارغ التحصیل میشن که شاید تخصص کافی ندارن، همون چالشایی که مطرح کردید، فرار مغز و اینها. الان با این اتفاقایی که افتاده، نه از حالا به بعدش که باید چیکار کنیم که دیگه این اتفاق نیفته، با این اتفاقایی که افتاده باید چیکار کرد؟ خب. چه جوری باید این مسائل رو حل کرد؟
آقا میری شما بفرمایید.
من فکر کنم ما در حالا هم که دکتر فرنده ما الان داریم یه پیکی رو رد میکنیم. خوشبختانه این تب حضور در دانشگاه تا حدودی داره فروکش میکنه، اگرچه در بحث تحصیل تکمیلی این هنوز به اون چیز نرسیده، در بحث کارشناسی این داره فروکش میکنه. برای حالا برای اینکه ما بتونیم غلبه کنیم برای این، باید از حالا به بعد بحث کیفی سازی رو شروع بکنیم. به هر حال ما دانشگاه نیاز داریم، دانشگاه در این سطح نیاز داریم. آمار تعداد افرادی که میخوان برن تحصیل تکمیلی هم کم نیست. امسال بوده گفتن نزدیک به 600 هزار نفر شرکت کردن فقط برای کارشناسی ارشد. برای کشور 80 میلیون خیلی زیاده البته این آمار. یعنی خوشحال کننده است که 600 هزار نفر اعلام آمادگی کردن میخوان برن کارشناسی ارشد بخونن. اما اگر ما نریم به سمت کیفی سازی دانشگاه ها، تغییر این شرایطی که الان وجود داره، ما دوباره 5 سال دیگه بعد خدمت دکتر حمیدیان بشینیم بگیم آقا چرا دوباره اینطوری شده. الان دیگه شرایطی نیست که ما بگیم ما عرض و تقاضا نیاز داریم باید این کارو بکنیم، بیکاری وجود داره. چون یه زمانی بوده 20 سال پیش که دانشگاه آزاد می‌خواست فعال بشه، یعنی فعال شده بود دیگه، داشت اوج می‌گرفت، وقتی انتقاد میشد که چرا شما در این فضا رو به وجود می گفتن آقا متقاضی زیاده، ما نیاز داریم، عیب نداره اگر راننده تاکسی ما هم لیسانس داشت، هیچ مشکلی وجود نداره. اما الان اثراتشو داریم میبینیم. یعنی شما میبینید الان کسی که لیسانس میگیره حاضر نیست خیلی از کارهای عمومی جامعه رو انجام بده. ما دیگه هممون توقع داره که لول و اون سطح چیزش تغییر بکنه، سطح اشتغالی که میخوام برش فراهم چیز کنه تغییر بکنه. ما لازم داریم از حالا فکر تغییر این شرایط و کیفی سازی دانشگاه باشیم. ما اگر مجبوریم 20000 50000 دانشجوی کارشناسی ارشد بگیریم، 100000 دانشجوی کارشناسی ارشد بگیریم، باید کیفیت لازم رو دوباره شروع کنیم کنترل کردن، تضمین کیفیت و کنترل کیفیت رو در این مراحل داشته باشیم تا کسی که میخواد فارغ التحصیل بشه، ما 10 سال بعد 20 سال بعد نشینن بگن چه این اتفاق اون موقع افتاده و الان ما با یه خیلی عظیم روبرو هستیم. متاسفانه الان هم داریم ها، الان با خیلی عظیم فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترا روبرو هستیم که اینها کار ندارن در جامعه، به دلیل اینکه اصلا فکر نشده مثلا ما یک آمایش صورت نگرفته که ما چه تعداد دانشجوی دکترا در رشته مثلا زبان و ادبیات فارسی نیاز داریم، چه تعداد در رشته فیزیک نیاز داریم، چه تعداد در رشته شیمی نیاز داریم. فقط اومدیم برای اینکه دانشگاهامون اشتغال داشته باشن و تحصیل تکمیلیشون فعال باشه، اینا رو شروع کردیم جذب کردن و به کار گرفتن. اگر این اتفاق رو به سمت کیفی سازی پیش نریم، دائما باید این ضرر رو انباشت بکنیم و بیشتر بکنیم تا به سطحی برسه که پشیمون بشیم. من بیشتر فکر میکنم باید بریم به سمت کیفی سازی و جلوگیری از ایجاد رشته ها و گرایش هایی که دیگه اشباع شده در سطح جامعه، مگر اینکه افراد خیلی ویژه‌ای باشن که ما اون افراد رو بتونیم تربیت کنیم. ما در رشته روانشناسی در یکی از واحدهای یکی از دانشگاه ها فقط سالی 500 نفر فارغ التحصیل چیز بود. آیا کشور نیاز داره؟ آیا اصلا اون واحد یا اون مجموعه میتونه همچین حجم آدم تربیت بکنه یا نه؟
درست تربیت کنید.
درست. یعنی منظور آدم، یعنی کسی رو تربیت کنی که بعداً وقت به عنوان کارشناس ارشد روانشناسی بیاد تو جامعه. خب این اتفاق نیفتاده. فقط حجمو بردن بالا. الان با چی روبرو شدیم؟ الان دیگه متقاضی نیست. تعداد استادی که اونجا هستن یه حجم بالای استاد هست. دانشجوی کارشناسی هم دیگه اون مجموعه مثلا نداره. اگر ما این رو با هر موقع زودتر جلوشو بگیریم، از خسارت بیشتری رو جلوگیری کردیم، وگرنه باید دائما این خسارت رو بدیم. 10 سال دیگه مسلما این خسارت انباش خواهیم داشت.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از همه اساتیدی که در برنامه امروز گفتگوی علمی شرکت کردند و سپاسگزار همراهی همه شما هموطنان عزیز هم هستیم. باز شبکه رادیویی
گفتگو. برای همتون آرزوی تندرستی دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
جمعه ها ساعت 18 در رادیو گفتگو.
کاکتوس رو فقط و فقط جمعه ها بشنوید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو آغاز خواهیم کرد تا ساعت 6 بامداد فردا. اما استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش موثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه و این روزها با آغاز به کار کسب و کارها شهرها شلوغ‌تر شده و ترددها هم بیشتر. این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان میکنه. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرده، اما این سازمان در دستورالعمل جدید خود استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش موثری در کنترل این ویروس ایفا کنه. بیایی تا زمانی که این ویروس در دنیا جولان میده، برای امنیت و حفظ سلامت خودمون و دیگران ماسک بزنیم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و این هامون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردی؟ یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردی. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنهو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک، خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکن، باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم، هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان و اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به ساعت 22 رسیدیم. ادامه برنامه ها در این لحظه برنامه انعکاس به صورت زنده تقدیم به شما میشه. مبارزه با فساد در رسانه عنوان این برنامه است به مدت حدود 120 دقیقه تقدیم به شما میشه.